موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در مطالعه و بررسی رساله افسوسیان به فصل 5 آیه 18 رسیدیم. ما بررسی کردیم که چطور یک ایماندار باید به شایستگی رفتار بکنه. سپس وقتی به آیه 18 رسیدیم، از اونجایی که خیلی از مردم درباره نوشیدن شراب سوال دارند، تصمیم گرفتیم درباره این موضوع کمی بیشتر توضیح بدیم. آیه 18 میگوید مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. البته میدونیم که نباید مست بشیم. میدونیم کتاب مقدس به ما اجازه نمیده مست بشیم. مست شدن گناه، میگساری مشخصه زمان است که هنوز به عیسی مسیح ایمان نداشتیم. در این مورد کلام پتروس رو به یاد میاریم. زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امتها. در ادامه پتروس از گناهانی نام میبره که قبلاً گرفتار اونها بودیم. فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزمها و بت‌پرستی‌های حرام. بله، میدونیم که مستی و میگساری به زندگی گذشته ما ربط داشت. میدونیم مست کردن گناه ممنوع است. میدونیم باید از روح القدس پر بشیم. اما سوالی که مطرح میشه اینه. ما قبول داریم مست کردن گناه است. ولی نوشیدن شراب چطور؟ موضع ایمانداران در مورد مشروبات الکلی چیه؟ گویا امروز و در حال حاضر این موضوع نوشیدن شراب مسئله ایست که لازمه درباره اون بیشتر توضیح بدیم. برای همین فعلا بررسی ادامه آیه 18 را کنار میگذاریم تا این سوال ایمانداران رو پاسخ بدیم. آیا یه ایماندار اجازه داره شراب بنوشه؟ کتاب مقدس در این باره چه تعلیمی میده؟ حتماً به یاد دارید در پیغام گذشته اشاره کردیم که برای بررسی مقوله نوشیدن شراب باید به تعدادی سوال پاسخ بدیم و از تعدادی ایستگاه بازرسی عبور بکنیم. واقعیت اینه که کتاب مقدس نمیگوید که نمیتونید لب به شراب بزنید. دفعه قبل به شما گفتم که اگه کتاب مقدس این رو گفته بود، من همون یه آیه رو میخوندم و سپس موعظه رو تموم میکردیم و خونه میرفتیم. اما کتاب مقدس این رو نمیگه. از این رو باید سراغ یه سری اصول و قواعد بریم تا برای ما مشخص بشه که نوشیدن شراب کار درستی است یا نه. باید سایر جزئیات را هم بررسی بکنیم. خلاصه سوال اصلی اینه: آیا یک ایماندار میتونه مشروبات الکلی بنوشه؟ این مسئله خیلی مهمی است. اگه کلام خدا درباره این موضوع حرفی برای گفتن داره، پس خیلی از آدم‌ها باید به اون گوش بدن. در پیغام گذشته اشاره کردیم که باید از 8 ایستگاه بازرسی عبور بکنیم تا به جواب این سوال برسیم که نوشیدن شراب مجاز هست یا نه. سپس 2 سوال رو پاسخ دادیم که الان اونها رو مرور میکنیم. اولین پرسش اینه: آیا شرابی که امروز در بازار موجوده همون شرابیه که دوران کتاب مقدس مصرف میکردن؟ مسیحیان همیشه میگن اگه مردم در زمان عهد عتیق و عهد جدید مشروبات الکلی مینوشیدند، پس اشکال نداره اگه امروز ما هم شراب بنوشیم. برای همین این سوال مطرح میشه: آیا شرابی که امروز موجوده همون شرابی است که در زمان عهد عتیق و عهد جدید مصرف می‌کردند؟ آیا محصول همون محصوله؟ آیا شراب جدید مثل شراب قدیمه؟ یک شنبه گذشته این سوال رو با جزئیات بررسی کردیم و به این جواب رسیدیم: خیر، شرابی که دوران کتاب مقدس مصرف می‌کردند همین شراب امروز نیست که 9-11% الکل داره. سپس توضیح دادیم که برای توصیف شراب 3 کلمه وجود داره. یک واژه در زبان یونانی گلفکوس میباشه که به معنی شراب نو یا شراب تازه است. در عهد عتیق در زبان عبری تیغوش معادل شراب تازه است. این شراب تازه تقریبا مثل آب انگوره. البته خیلی سریع تخمیر میشه و میتونه باعث مستی بشه. برای همین اون رو با آب مخلوط میکردن. کمترین نسبت ترکیب آب و شراب نسبت 3 واحد آب به 1 واحد شراب بود. درصد الکل این شراب خیلی پایین و ناچیز بود و این شراب اصلا نوشیدنی الکلی به حساب نمی اومد. اگه کسی میخواست با خوردن این شراب مست بشه، باید کل روز یه جا میشست و از این شراب مینوشید تا مست بکنه. حالا به کلمه بعدی نگاه بکنیم که در زبان یونانی اینوس می باشه. این یه واژه کلیست و کلمه معمول برای شراب. این شراب مایه رو همیشه با آب مخلوط می کردن. در دوران عهد جدید معمولاً شراب رو مدت طولانی در خمره نگه می داشتن. سپس اون رو با آب مخلوط می کردن. نسبت ترکیب آب و شراب از این قرار بود: 10-15 واحد آب به 1 واحد شراب که بالاترین نسبت بود. پایین ترین نسبت هم نسبت 3 واحد آب به 1 واحد شراب بود. وقتی شراب رو با آب مخلوط می کردن، درصد الکل اون در حد قابل توجهی پایین می اومد. به این ترتیب چنین شرابی نه مشروب الکلی به حساب می اومد و نه کسی رو مست می کرد. پس در اون دوران شراب تازه رو با آب مخلوط می کردن. البته شراب تخمیر شده رو هم با آب قاطی می کردن. اما یه نوع شراب هم وجود داشت که در واقع اون رو از شیره انگور درست می کردن. برای درست کردن این نوع شراب ابتدا شراب تازه رو می جوشوندند تا همه آب اون تبخیر بشه و همه باکتری ها از بین برن. این نوع شراب از نوع شراب تخمیر شده نبود. سپس اون رو در مشک شراب نگهداری می کردن. این شیره انگور مثل عسل غلیظ بود. موقع مصرف مقداری از اون رو از داخل مشک بیرون می آوردن و با آب مخلوط می کردن. به گفته آقای پلینی، تاریخ نویس رومی، در این نوع شراب نسبت ترکیب آب و شراب نسبت 20 واحد به یک واحد بود. مردم این شیره غلیظ رو که تخمیر نشده بود مصرف می کردن. بنابراین دوران کتاب مقدس دو نوع شراب وجود داشت. یک نوع شیره غلیظ انگور بود که اون رو با آب مخلوط می کردن. نوع دیگه شراب مایع بود که اون رو هم با آب مخلوط می کردن. اما شرابی که امروز در بازار موجوده 9-11% الکل داره. چنین شراب امروزی رو که درصد الکل اون بالاست در عهد عتیق شاکاغ و در عهد جدید سیکرا می نامیدن. این همون شرابیه که در کتاب مقدس مسکرات یا مشروب الکلی ترجمه میشه. در پیغام قبلی برای شما توضیح دادیم که به گفته تاریخ نویسان حتی بت پرستان چنین مشروبی رو مخصوص بربریان یا آدمهای بی تمدن میدونستن. دوران کتاب مقدس مردم این شراب ناب امروزی رو با 9-11% الکل مصرف نمی کردن. نوشیدن چنین شرابی برای اونها عادی و معمول نبود. پس چه برسه به سایر مشروبات الکلی که امروز در بازار موجوده، از 15% الکل گرفته تا 50% الکل، یعنی تقریبا نصف اونها الکل خالصه. پس شراب قدیم با شراب امروزی فرق داشت. ما باید این تفاوت رو در نظر بگیریم. اگه این شراب امروزی همون شراب قدیم نیست، ما هم نمیخواییم بر این مبنا که زمان کتاب مقدس مردم شراب میخوردند، شراب خوردن رو برای خودمون توجیه بکنیم. حالا سوال دوم رو مرور میکنیم. دومین ایستگاه بازرسی اینه: آیا نوشیدن شراب ضرورت داره؟ ما به این نکته اشاره کردیم که دوران عهد عتیق نوشیدن شراب برای بیشتر مردم ضرورت داشت. اونها انتخاب زیادی نداشتن. نوشیدنی اونها آب بود یا شیر گاو و بز و نوشیدنی شراب. البته شاید نوشیدنی های دیگری هم موجود بود، اما در کل نوشیدن شراب برای اونها تقریبا ضروری بود. ولی یادمون باشه که برای استفاده روزانه شراب رو با آب رقیق می کردن. البته اگه می خواستند مست بکنند شراب ناب می خوردن که با آب مخلوط نبود. همچنین برای درمان بیماری‌های شدید که احتیاج به بی‌حسی یا بیوشی داشت شراب ناب مصرف می‌کردند. بنابراین زمان کتاب مقدس مردم گزینه زیادی نداشتند و انتخاب اونها برای نوشیدنی‌ها محدود بود. ولی ما امروز چنین مشکلی نداریم. پس آیا نوشیدن شراب برای ما ضرورت داره؟ خیر، امروز نوشیدن شراب ضرورت نداره. سپس بحث میل و خواست و حق انتخاب مطرح میشه. یعنی مردم ترجیح میدن شراب بنوشن. عده‌ای میگن مزه شراب رو دوست دارم. بسیار خوب، مشکلی نیست. این سلیقه و میل و خواست و ترجیح شماست، اما ضرورت نیست. این رو هم بگیم که شاید یه تعداد از مردم که بعدها به این موضوع گوش بدن در یه فرهنگ و جامعه خاص در گوش و کنار دنیا زندگی می کنن که شرایط و محدودیت خاص دارن و به هر دلیلی گزینه‌های زیادی در اختیار ندارن که هر نوشیدنی و نوشابه‌ای که دلشو میخواد مصرف بکنن. بله، در یه مقطع از زمان در یک شرایط خاص. ممکنه نوشیدنی‌های موجود برای مردم محدود باشه. ما با این موارد خاص کار نداریم. اما در جامعه ما و بی‌طرف بگیم در بیشتر مناطق دنیا نوشیدن شراب ضرورت نیست. این رو به جرات میگم. من به هر کشوری که سفر کردم در هر زبان و فرهنگ و موقعیت جغرافیایی هر کجا سر میچرخوندیم نوشابه کوکاکولا میدیدیم. حتی در کشورهای عربی وسط اهرام مصر یه نفر نوشابه گازدار میفروخت. البته در وسط اهرام مصر اگه کسی دست شما نوشابه بده باید اون رو با دقت وارسی بکنید تا مبادا یه موجود زنده داخل اون در حال شنا باشه. بسیار خوب. پس امروز واقعا نوشیدن شراب ضرورت نداره. ما آنقدر فریخته و پیشرفته شدیم که 1001 نوشیدنی و نوشابه تولید بکنیم. یخچال هم که داریم. پس بهانه تخمیر شدن نوشیدنی ها رو نداریم. هر طور هم که نگاه بکنیم شرایط ما با شرایط مردم باستان یکی نیست. دوباره سوال اول رو مرور می‌کنیم. آیا شراب امروزی مثل شراب دوران باستانه؟ خیر. حالا سوال دوم. آیا نوشیدن شراب ضرورت داره؟ خیر. سپس به حق انتخاب میرسیم. بسیار خوب. شما چون دلتون میخواد تصمیم میگیرید شراب بنوشید. مردم میگن من در مسیح آزادی دارم. من آزادم. رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 میگوید همه چیز جایز است. من زیر قید و بند نیستم. من زیر شریعت نیستم. دیگه خوراکی حرام و حلال نداریم. غذای پاک و ناپاک نداریم. اعمال رسولان فصل 10، رومیان فصل 14 رو بخونید. پس لزومی نداره از نوشیدن شراب وحشت داشته باشیم. آزاد بودنم در مسیح به من این اختیار و امتیاز ویژه رو میده که شراب بنوشم. اگه بحث گزینه شخصی است، پس یا این گزینه را انتخاب میکنم که شراب بنوشم یا تصمیم میگیرم لب به شراب نزنم. بسیار خوب. حالا که حرف انتخاب و گزینه شخصی است به پرسش سوم میرسیم. آیا نوشیدن شراب بهترین گزینه است؟ شما در مورد خیلی چیزا حق انتخاب دارید. برای نمونه کتاب مقدس به شما نمیگه اجازه ندارید تنباکو دود بکنید. آیا کتاب مقدس شما را از این کار منع میکنه؟ خیر. شما مختارید برگ تنباکو را دود بکنید و دود اون رو از بینی بیرون بدید. تنباکو کشیدن در کتاب مقدس ممنوع نیست. یه نفر گفته اگه خدا میخواست شما سیگار بکشید در بدنتون یه دودکش کار میگذاشت. خیر، البته که این استدلال درست نیست. مصرف دخانیات در کتاب مقدس ممنوع نیست. اما این انتخاب شماست که سیگار بکشید یا نکشید. البته که خیلی از مردم به شما هشدار میدن که سیگار کشیدن تصمیم خوبی نیست. حالا از قهوه مثال بزنیم. البته که حق انتخاب با شماست که قهوه بخورید یا نخورید. یه عده معتقدند قهوه یه نوشیدنی بی‌نظیره. عده دیگه معتقدند کافئین روی بدن اثرات بد میگذاره و قطعاً بهترین گزینه نیست. به هر حال شما این آزادی رو دارید که قهوه بنوشید. خیلی از مردم در مورد نوشیدن شراب هم مثل قهوه فکر می کنن. یعنی این آزادی رو دارید که شراب بنوشید. پس گویا حرف حرف انتخابه. اما سوال اینه که آیا نوشیدن شراب بهترین گزینه است؟ حالا که حرف به اینجا رسید که ببینیم آیا نوشیدن شراب بهترین گزینه است یا نه، به چند حقیقت از کتاب مقدس اشاره می کنیم تا درباره این موضوع به شما کمک کرده باشم. پس به کتاب لاویان فصل 10 نگاه بکنیم. مطمئنم این مبحث برای شما بسیار جالب خواهد بود. خدا در میان قوم اسرائیل تعدادی از اشخاص رو برای تکالیف خاصی مقرر کرده بود. کسانی که مسئولیت بیشتری داشتند باید به یک سری معیار و اصول و قواعد پایبند می بودند. در این مورد مثالهای زیادی وجود داره. برای نمونه قربانی برای گناه رو در نظر بگیریم. همه باید برای گناه قربانی تقدیم می کردن. اما در صورتی که کل جماعت اسرائیل گناه می کردند، باید یک گوساله رو برای قربانی گناه تقدیم می کردن. اگه کاهن اعظم گناه می کرد، باز هم باید یک گوساله برای قربانی گناه تقدیم می شد. هرگاه یک رهبر گناه می کرد، باید بز نر قربانی می کرد. اگه یک آدم معمولی گناه می کرد، باید دو فاخته یا جوجه کبوتر یا حتی هدیه آردی تقدیم می کرد. از قرار معلوم، هرچه رتبه و مقام اشخاص از نظر روحانی بالاتر بود، باید قربانی بزرگتر و گرانتر تقدیم می شد. کل جماعت اسرائیل برای خدا کاهن بودند. پس قربانی که باید تقدیم می کردن مثل قربانی بود که کاهن اعظم باید تقدیم می کرد. پس دوباره مرور بکنیم که کاهن اعظم باید بالاترین قربانی رو تقدیم می کرد، یعنی یک گوساله. مقام بعد از کاهن اعظم مقام رهبران بود که باید بز نر قربانی می کردن. سپس نوبت مردم معمولی می رسید که کبوتر و چیزهای دیگه تقدیم می کردن. اما هرچه مقام اشخاص از نظر جایگاه روحانی بالاتر بود، تکلیف و مسئولیت اونها جدیتر بود و اگه گناه مرتکب می شدن، گناه اونها بزرگتر و جدیتر بود. برای همین رساله یعقوب فصل 3 آیه 1 میگوید بسیار معلم نشوید، چون که میدانید که برای ما داوری سخت‌تر خواهد شد. برای همین خداوند میگوید به هر کسی که عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادتر گردد. از این رو در عهد عتیق هر کسی مقام روحانی بالاتری داشت، مسئولیتش بیشتر بود. در نتیجه وقتی اون مقام روحانی گناهی مرتکب می شد، گناهش و تقصیر گناهش جدیتر بود. شما که از نظر روحانی مقام و مسئولیت بالاتر دارید، وقتی گناه می کنید، پیامدهای گناهتون جدیتر و تأثیرات اون بسیار بیشتره. گناهی که در دل یک کاهن اعظم یا یک رهبر و پادشاه اتفاق می افتاد، در زندگی بقیه مردم تأثیر خیلی زیادی داشت. واضحه که خدا برای قومش شاخصها و معیارهای مشخصی رو بنا گذاشته، اما در عهد عتیق خدا برای یک تعداد افراد خاص و مشخص معیار بالاتری قرار داده بود. اولین نمونه اون کتاب لاویان فصل 10 آیه 8 می باشه. خدا برای کاهنان یه سری شرط تعیین می کنه. خدا به هارون که کاهن اعظمه می فرماید تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسکری یعنی مشروبات الکلی قوی منوشید، مبادا بمیرید. بله، این یه حکم بسیار جدی است. یعنی اونها نه به شراب لب بزنند، نه به مشروبات الکلی. بسیار خوب، مردم معمولی شراب می‌خوردن. اونها یا شراب رو با آب مخلوط می‌کردن یا شیره انگور رو از مشک می‌نوشیدن. آدمای عیاش و بیبند و بارم که مشروبات الکلی قوی می‌خوردن. اما از کاهنان بیشتر از مردم معمولی مطالبه میشه. معیار برای اونها بالاتره. چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسکری منوشید، مبادا بمیرید. این است فریضه ابدی در نسل‌های شما تا در میان مقدس و غیر مقدس و نجس و طاهر تمیز دهید. به عبارتی خدا به کاهن اعظم می‌فرماید تو از بقیه قوم جدا شدی، تو تقدیس هستی، تو خونده شدی تا سرسپرده تر از بقیه باشی، تو خونده شدی تا بیشتر از بقیه به خدا تعهد داشته باشی. این رو هم بگیم که عده‌ای از تفسیرگران کلام خدا معتقدند این تعهد و الزام برای کاهن اعظم فقط برای زمانی بود که او در خیمه اجتماع خدمت می‌کرد، یعنی فقط زمانی که به خداوند خدمت می‌کرد. اما عده دیگه معتقدند کاهن اعظم همه عمرش این الزام رو داشت که لب به شراب نزنه. در هر صورت نکته اینجاست، وقتی کاهنان برای خدمت خدا خونده می‌شدند باید کاملا از شراب و مشروبات الکلی خودداری و پرهیز می‌کردند. چرا؟ تا مبادا شراب و مشروبات الکلی روی قضاوت اونها و تکلیف کهانتی که به دوش داشتند اثر بگذاره. خدا می‌خواست ذهن و فکر کاهنان پاک و شفاف و بی‌آلایش باشه. کاهنان نباید لب به مشروب می‌زدن. خدا برای اونها معیار بالاتری نسبت به سایر مردم گذاشته بود. الان به کتاب امثال سلیمان فصل 31 نگاه بکنید. در آیه 4 دوباره همون اصل و معیار رو می‌بینیم. علاوه بر کاهنان، پادشاهان و امیران هم نباید لب به مشروب بزنن. امثال سلیمان فصل 31 آیه 4: پادشاهان را نباید، ای لمیوئیل، پادشاهان را نباید که شراب بنوشند و نه امیران را که مسکرات را بخواهند. چرا؟ مبادا بنوشند و فرایض را فراموش کنند و داوری جمیع ذلیلان را منحرف سازند. پس علاوه بر کاهنان که باید از شراب و مشروبات الکلی پرهیز می کردند، پادشاهان و امیران نیز باید این اصل رو رعایت می کردند. خدا نمی خواست وظیفه و تکلیفی که اونها به دوش داشتند خدشه‌دار باشه. خدا نمی خواست ذهن اونا غبار گرفته و نتونند به درستی فکر بکنند. خدا می‌خواست کاهنان و پادشاهان و امیران تقدیس باشند. خدا می‌خواست اونها با بقیه مردم فرق داشته باشند. حالا در ادامه کتاب امثال فصل 31 به آیه 6 توجه بکنید. مسکرات را به آنانی که مشرف به هلاکتند بده. به عبارتی هر کسی که مشروبات قوی مصرف بکنه از بربریانه و بی تمدن. مشروبات الکلی قوی و شراب ناب رو که با آب مخلوط نیست به کسی بدید که در آستانه مرگه. منظور اینه که چنین شرابی حکم داروی بیهسی یا آرام بخش داره و برای کسی مفیده که درد میکشه و در بستر مرگ خوابیده. اما شراب معمولی رو که مخلوط با آبه به کسی بدید که بار درد و غم روی دلش سنگینی میکنه. دردمندان و رنج دیدگان شراب بنوشند تا فقر و توی دستی خودشون رو فراموش بکنند و بدبختی و فلاکت خود رو به یاد نیاورند. سرخوشی و گرمای شراب از آن کسانی است که مشکلات جدی دارند. مشروبات الکلی قوی را هم به کسی بدید که در بستر مرگ خوابیده. ولی پادشاهان و امیران و همچنین کاهنان به گفته کتاب لاویان باید 100% از شراب و مشروبات پرهیز بکنند. پس رهبران قوم تقدیس و جدا بودند و برای اونها معیار بالاتری مد نظر بود. حالا به کتاب اعداد فصل 6 نگاه بکنیم تا به شما نشون بدم علاوه بر پادشاهان و امیران و کاهنان و کاهنان اعظم، اشخاص دیگری در جماعت قوم اسرائیل تصمیم گرفته بودند این اصل رو رعایت بکنند و لب به شراب نزنند. در واقع هر کسی مختار بود خودش رو ملزم بکنه تا مطابق این معیار بالا زندگی بکنه. در کتاب اعداد فصل 6 آیه 1 خداوند یهوه به موسی می‌فرماید: بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو مرد یا زن نذر خاص یعنی نذر نظیره بکند و خود را برای یهوه اختصاص نماید. همینجا به این نکته توجه بکنید. در میان قوم اسرائیل هر کسی میتونست بگه میخوام کل زندگیم رو به خدا اختصاص بدم. میخوام همه زندگیم رو وقف خداوند بکنم. میخوام خودم رو برای خدا جدا بکنم. میخوام به امور این دنیا نبگم و به امور الهی آری. میخوام با بقیه مردم فرق داشته باشم. میخوام تقدیس باشم. از این رو خدا معیاری رو برای این تقدیس شدن و جدا شدن بنا گذاشته بود. این رسم قسم نظیره نام داشت. واژه نظیر در زبان عبری به این معنی است: تقدیس شده. منظور اینه که شخص نظیره تقدیس شده و از بقیه جداست. بنابراین وقتی یک یهودی تصمیم می گرفت از بقیه جدا بشه و خودش رو واقعا وقف خدا بکنه، با قسم نظیره سوگند می خورد که خودش رو از بقیه جدا بکنه. انتهای آیه 2 می گوید خود را برای یهوه اختصاص نمایید. چنین شخصی قسم می‌خورد خودش رو از دیگران جدا و تقدیس بکنه. حالا ببینیم برای این تقدیس شدن و جدا شدن از بقیه باید چه کار می‌کردن. آیه 3 آنگاه از شراب و مسکرات پرهیز بکنند و سرکه شراب و سرکه مسکرات را ننوشند و هیچ عصیر انگور ننوشند و انگور تازه یا خشک نخورد و تمام روزهای تخصیصش از هر چیزی که از تاک انگور ساخته شود از هسته تا پوست نخورد و تمام روزهای نذر تخصیص او تیغ بر سر او نیاید. این شرایط نذر یا قسم نظیره بود. شما موی خودتون رو کوتاه نمی کنید و لب به شراب نمی زنید. پرهیز از شراب لازمه این تقدیس شدن بود. کسانی که برای نظیره شدن قسم می‌خوردن یه قدم جلو می‌گذاشتن و خودشون رو مثل کاهنان و پادشاهان و امیران برای خدا جدا می‌کردن. دوره این قسم نظیره از 30 روز شروع می‌شد و تا 90 روز ادامه داشت. البته یه عده خودشون رو تا آخر عمر وقف می‌کردن. در کتاب مقدس 3 نفر رو می‌شناسیم که کل عمرشون نظیره بودن. سمیوئیل، سامسون و یحیای تمید دهنده. اما در مورد همسر مانوه، یعنی مادر سامسون، این نکته هم جالبه که فرشته نزد او میاد و در کتاب داوران فصل 13 آیه 4 به او میگوید حامله شده پسری خواهی زایید و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور، زیرا یقیناً حامله شده پسری خواهی زایید. حالا به انتهای آیه 7 نگاه بکنید. زیرا که آن نوزاد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نظیره خواهد بود. وقتی به عهد جدید می رسیم، در انجیل لوقا فصل 1 آیه 13 یه فرشته به زکریا و الیزابت خبر میده که صاحب یه پسر خواهند شد و برای اونها خوشی و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد. حالا به آیه 15 دقت بکنید. زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود. بله، اینجاست که با این بزرگترین مرد آشنا میشیم. در انجیل متی فصل 11 آیه 11 عیسی مسیح میفرماید بزرگتر از یحیای تمید دهنده وجود ندارد. این بزرگترین مرد همه عمرش از نوشیدن شراب و مشروب پرهیز کرد. پس میبینیم که خدا افراد مشخصی را انتخاب میکنه تا جدا از سایر مردم طبق اصول و معیار بالاتری زندگی بکنن. در زمانهای مشخص کاهنان و پادشاهان و امیران و یا داوران برجسته از جمله سامسون یا مردان نامدار خدا مثل سمیوئیل یا نبی بزرگ خدا مثل یحیای تعمید دهنده در سطح بالاتری تقدیس و سرسپرده بودند. اونها با این سوگند از مردم معمولی جدا می شدند. بازم تکرار می کنیم که این نذر فقط مخصوص رهبران نبود. هر کسی می تونست این رسم رو به جای بیاره. بسیاری از مردم در اسرائیل نظیره بودند. البته ما خیلی در این مورد اطلاعات نداریم و از تعداد دقیق اونها بیخبریم. ولی میدونیم مردم زیادی نظیره بودند. برای نمونه در کتاب آموس فصل 2 آیه 11 خدا میفرماید و بعضی از پسران شما را انبیا و بعضی از جوانان شما را نظیره قرار دادم. یهوه میگوید ای بنی اسرائیل آیا چنین نیست؟ به عبارتی خدا میگوید من انبیا رو به خدمت خوندم و تعدادی هم نظیره تعیین کردم. من تعدادی رو جدا کردم از میان شما. این افراد قسم خوردند و تصمیم گرفتند معیار بالاتری رو در زندگی دنبال بکنند. البته در ادامه آموس خبر میده چطور سایر مردم اون نظیره ها رو به فساد کشوندن. اما شما نظیره ها رو شراب نوشانیدید و انبیا رو نهی نموده گفتید که نبوت مکنید. قوم اسرائیل به اون افراد نظیره بی حرمتی کردن. اونها به کسانی حد که حرمت کردند که خدا اونها رو برای خودش جدا و تقدیس کرده بود تا از شراب و مشروب پرهیز بکنن. اما قوم خدا به اونها بی‌حرمتی کردند و به ایشان شراب دادند. به نظر من خیلی از این اشخاص که در کتاب آموس فصل 2 خدا اونها رو نظیر قرار داده بود، گویا برای کل عمرشون بود. اما از قرار معلوم به اونها حد که حرمت میشه و انگار مردم اونها رو به زور وادار یا اغوا میکنن که این قسم رو بشکنن. بسیار خوب. پس فهمیدیم خدا این قسم تقدیس شدن رو بنا گذاشت و بسیاری از مردم پیرو این رسم بودن. خدا این قسم نظیره رو مقرر کرد، به خودش کسانی رو تعیین نمود تا طبق این معیار بالا زندگی بکنن. خدا کاهنان و پادشاهان و امیران و انبیای خاص و داوران و مردان مشخصی رو مثل سامسون و بقیه انتخاب کرد تا مطابق این معیار بالا زندگی بکنن. اما به دلایل عجیب و غریب سایر مردم تصمیم گرفتن این اشخاص رو از اون سطح بالا پایین بکشن. خیلی جالبه که مردم به جای اینکه انگیزه پیدا بکنن خودشونم به اون سطح بالا برسند، در عوض میخوان کسانی رو هم که پایبند به اون معیار بالا هستن پایین بکشن و هم ردیف خودشون بکنن. مردم اسرائیل همین کارو کردن. اما روح ارمیا شاد، چون وقتی ارمیا این مشکل رو میان مردم میبینه، به حکم خدا مردم یهودا رو خطاب میکنه و در فصل 35 به اونا میگه شما سرکش هستید. الان لازمه در همین کتاب ارمیا فصل 35 نقطه مقابل سرکشی قوم رو نشون بدم. ارمیا میگوید آیا خاندان رکابیان رو به یاد دارید؟ آیا یادتون میاد یوناداب پدر رکابیان به اونا وصیت کرد که در تمامی عمر خود شراب و مشروبات الکلی نخورند، نه خودشون و نه زنان و نه پسران و نه دختران و نه هیچ یک از اعضای خانواده؟ مبارتی کل خانواده قسم خوردن از شراب پرهیز بکنند. کل خانواده تصمیم گرفتند پیرو یک اصول و معیار بالاتر باشند. خدا میگوید اگه پیاله شراب جلوی رکابیان بگذارم اونها لب نمیزنند. ارمیا فصل 35 آیه 2 تا 6 توضیح میده که رکابیان به شراب لب نزدند. سپس در انتهای فصل 35 خدا به قوم اسرائیل میگوید شراب جلوی اونها بود، ولی اونها هرگز به این وسوسه تن ندادند. اما شما از من نااطاعتی کردید. در این آیات یک خاندان مطیع با اسرائیل سرکش مقایسه میشه. نکته مهم در اطاعت اونها این بود که از شراب پرهیز کردند. اون مردم معیار بالاتر رو انتخاب کردند و خدا اونها رو سرمشق قوم اسرائیل قرار داد. حالا شما میپرسید اینها به من چه ارتباطی داره؟ بسیار خوب، از خیلی جنبه ها به شما مربوط می باشه. رساله دوم قرنتیان فصل 6 آیه 17 می گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید. دوم قرنتیان فصل 7 آیه 1 خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. بله، همه ما خونده شدیم تا در این معیار بالاتر زندگی بکنیم. همه ما خونده شدیم تا در این معیار بالا بهترین گزینه را انتخاب بکنیم. عزیزان، شک دارم در عهد جدید این معیار عوض شده باشه. در واقع باور دارم که این معیار عوض نشده. خدا در عهد جدید معیار خودش رو پایین نیاورد. اگه ذهن یک کاهن همیشه و همه وقت باید صاف و شفاف و روشن بود و هرگز نباید خودش رو در معرض وسوسه قرار میداد، اگه یک پادشاه و یک امیر باید با این معیار زندگی میکرد، اگه یک داور و یک رهبر برجسته مثل سامیوئیل باید این معیار بالا رو رعایت میکرد، اگه یک نبی مثل یحیای تعمید دهنده باید به این اصل پایبند میبود، مگر میشه برای رهبران کلیسای عیسی مسیح که او با خون گرانبهای خودش بهای اون رو پرداخت این معیار تغییر بکنه؟ دوستان، حرف من اینه، برای کسانی که از نظر روحانی رهبری یک جمع رو به عهده دارند و تکلیف و مسئولیت روی دوش دارند، کتاب مقدس یک معیار و شاخص بالاتر از بقیه برای اونها تعیین میکنه. از نظر من رهبران باید بهترین گزینه را انتخاب بکنند. اگه همه ما کاهن هستیم، اگه همه ما برای خدا جدا شدیم و روح القدس ما رو تقدیس کرده، اگه به گفته رساله رومیان فصل 12 آیه 1 باید بدنهای خودمون رو مثل قربانی زنده تقدیم بکنیم، اگه همه ما باید خودمون رو مثل قربانی سوختنی تقدیم بکنیم، اگه پرستش معمول و پسندیده برای ما اینه که خودمون رو کاملا وقف و تقدیس بکنیم، پس به نظرم چه خوبه که همه ما بهترین و عالی ترین گزینه رو انتخاب بکنیم. الان وقتشه دوباره سوالهای قبلی رو درباره نوشیدن شراب مرور بکنیم. آیا شراب امروزی همون شرابی است که دوران کتاب مقدس مصرف می‌کردند؟ خیر. آیا نوشیدن شراب برای ما ضرورت داره؟ خیر. آیا نوشیدن شراب بهترین گزینه است؟ احتمالاً خیر. شاید بهترین گزینه این باشه که ما نیز همراه بشیم با همه کسانی که در عهد عتیق و عهد جدید خودشون رو برای خدا تقدیس کردند و همانند همه کسانی که در کلیسای امروز رهبر کلیسا می باشن. حالا به سوال چهارم می رسیم. اگه قرار مشروبات الکلی بنوشیم، این سوال پیش میاد. آیا مشروب خوردن برای ما یک عادته؟ البته این سوال کمی موضوع رو سخت میکنه، چون خیلی کارها برای ما عادته. برای نمونه شما میگید من هر روز اول پای چپم رو جوراب میپوشونم و بعد پای راستم رو. این عادت منه، چون یه عمر همین کار رو میکنم و مشکلی هم پیش نیومده. بسیار خوب، وقتی بحث عادت پیش میاد، حرف ما درباره عادتی است که اثر منفی داره. برای توضیح بیشتر به رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 نگاه بکنیم. همه چیز برای من جایز است، اما هر چیز مفید نیست. بله، همه چیز مفید نیست. من میتونم خیلی کارا بکنم، اما شاید اون کارها برای من باعث لغزش بشن یا منو اسیر و دربند بکنن. بله، خیلی کارها برای من جایزه، اما ممکنه مانع و دست و پاگیر بشن. در مورد مشروبات الکلی شاید بگیم من آزادی دارم و اختیار دارم شراب بنوشم، اما یادمون باشه همون آزادی میتونه پاپیچ ما بشه و دست و پای ما رو ببنده، چون انتهای آیه 12 میگوید همه چیز برای من رواست، اما نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. الکل این قابلیت رو داره که شما رو گرفتار بکنه. علاوه بر این، کار دیگری که الکل میکنه اینه که باعث میشه چیزای دیگه بر شما قدرت و نفوذ و تسلط داشته باشن. وقتی به الکل عادت میکنید، به اون وابسته میشید. الکل روی قدرت تصمیم گیری و قوه تفکر شما اثر میگذاره. در کنار همه اینها، لازمه یه مسئله دیگری رو هم در نظر بگیریم. من واقعاً میخوام از گناه پرهیز بکنم. به نظرم خواست شما هم اینه که از گناه پرهیز بکنید. اگه میدونم یه کاری گناست، در دلم میخوام از اون کار دوری بکنم. حالا یه قدم جلوتر میرم و اینو اضافه میکنم که من حتی میخوام از کارهایی که میتونن محرک گناه باشند دوری بکنم. من همین حس رو به غذا خوردنم دارم. پرخوری و شکم پرستی گناست. اگه ندونیم چطور غذا خوردن رو مدیریت بکنیم، به هزار و یه مشکل دوچار میشیم. البته در مورد غذا خوردن گزینه زیادی نداریم، چون به هر حال باید غذا بخوریم تا سیر بشیم. غذا خوردن مثل نوشیدن شراب نیست. اما آیا میدونید برنامه غذایی من چطوره؟ معمولاً نوع غذا خوردنم رو تغییر میدم و تا بعضی وقتا کاملاً از غذا خوردن پرهیز میکنم تا به خودم یادآوری بکنم که این منم که روی اشتهام کنترل دارم و غذا و خوراکی اختیار دار من نیست. به نظرم این یکی از اصول اساسی زندگی مسیحی است که اجازه ندیم اموری که از خدا نیستند روی ما کنترل و قدرت و نفوذ داشته باشند. ما هرگز نمیخواهیم اموری که خدا پسندانه نیستند ما رو به گناه بکشونند. پس باید از گناه دوری بکنیم و البته این شرط احتیاطه که از هر چیزی که میتونه محرک گناه باشه دوری بکنیم. به گفته متخصصان در مرکز ترک اعتیاد مشروبات الکلی، مصرف نوشیدنی‌های الکلی اعتیاد آوره، چون الکل این قابلیت رو داره که به مغز حمله بکنه و بدن رو وابسته الکل بکنه. همه ما این رو خیلی خوب میدونیم. واضحه که عده‌ای از مردم مشروب میخورن اما به اون عادت نمیکنن. ولی به هر حال مشروب اعتیاد آوره. مشروب خوری میتونه به عادت تبدیل بشه. بنابراین آیا مصرف مشروبات الکلی میتونه به اعتیاد تبدیل بشه؟ بله میتونه. مشروب خوردن میتونه عادت بشه و شخص رو به خودش وابسته بکنه. مشروب این قابلیت رو داره که بر ما غلبه بکنه. وقتی هم بر ما مسلط میشه، کارهای نادرست انجام میدیم. حرفای نادرست میزنیم. فکرهای نادرست به سرمون میاد. الکل روی ما اثر میگذاره و رفتار و حرفا و افکارمون پریشان و به هم ریخته میشه. الان وقتش رسید سوال پنجم رو مطرح بکنیم. اگه الکل اعتیاد آوره، آیا خانمان براندازم هست؟ پاسخ این سوال مثبته. همین الان نامه یه خانم جوون که به کلیسای ما میاد دستمه. بخشی از نامه این خانم رو برای شما میخونم. یه شنبه گذشته وقتی رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 را موعظه می کردید، تصمیم گرفتم موضوعی رو به شما بگم. مادرم 15 اوت سال 1978 به دلیل ایست قلبی و نارسایی تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان درگذشت. مادرم التهاب شدید کبد داشت. فشار خون بالا داشت. نارسایی کلیه داشت و به تشخیص من یه قلب شکسته داشت. قطعا نیاز به توضیح نیست که مادر عزیزم معتاد مشروب بود. او از اواخر 20 سالگی تا روزی که در 66 سالگی از دنیا رفت مشروب می‌خورد. وقتی زندگیم رو تقدیم مسیح کردم، قاعدتاً خیلی نگران نجات و رستگاری مادرم بودم. بارها و بارها انجیل رو به او بشارت دادم. اما مادرم میگفت خدا نمیتونه به من کمک بکنه چون آدم خیلی بدی هستم. ولی من به مادرم میگفتم هر که بودی و هر که هستی خدا تو رو دوست داره. اما حرفای من اصلا فایده نداشت. گاه وقتی به او تلفن میزدم یا کنارش بودم از من میخواست براش دعا بکنم. هر از گاهی هم کتاب مقدس میخوند و دنبال خدا بود. مادرم روزهای آخر عمرش رو در یک هتل قدیمی و کثیف در لس آنجلس سپری کرد. در همون هتل یه بار کتک خورد و چند بارم از او دزدی شد. یه روز مادرم به خاطر مشکل تنگی نفس در بیمارستان بستری شد. وقتی با بیمارستان تماس گرفتم به من گفتن مادرم در کماست. دچار حمله قلبی شده بود و دوبار هم ایست قلبی داشت. معلومه که وقتی کسی در کماست راهی وجود نداره که توبه بکنه و به مسیح ایمان بیاره. من و همه دوستانم از جمله گروهی به نام گروه دعای استراری از این کلیسا، کلیسای محفل فیض، دست به دعا شدیم که مادرم از کما بیرون بیاد. روز بعد مادرم از کما بیرون اومد. یه دستگاه تنفس مصنوعی به او وصل بود. یه دستگاه هم ضربان قلبش رو نشون میداد. چندین دستگاه هم مخصوص کلیه بودن. خیلی صحنه دردناکی بود. من کنار مادرم موندم و بیشتر اون روز رو برای او دعا کردم و از محبت خدا و هدیه نجات با او صحبت کردم. مادرم خیلی بیقرار بود و به نظرم خیلی لحظه اصلا متوجه نبود من اونجا هستم. از مادرم پرسیدم آیا باور داره عیسی مسیح منجی اوست؟ آیا باور داره عیسی مسیح برای گناهان او جان داد؟ به او گفتم اگه باور داره دستم رو فشار بده. سپس مادرم دستم رو فشار داد. بعد از اون ضربان قلبش آرومتر شد تا جایی که به 94 ضربان در هر دقیقه رسید و تقریبا ثابت موند. مادرم خیلی آروم شد. اما دو روز بعد قلبش ایستاد و از دنیا رفت. الکل و یه زندگی آمیخته با مشروبات الکلی، در واقع اعتیاد به مشروبات الکلی، باعث و بانی مرگ مادرم بود. بله، در تایید نامه این دختر جوون باید بگیم شکی نیست که همه ما میدونیم الکل با مردم چه کار میکنه. من دقیقا نمی دونم در دل این خانم عزیز لحظه قبل از مرگش چی گذشت. امیدوارم واقعا حرفای دخترش رو باور کرد که دستش رو فشار داد. همه شما می دونید مشروبات الکلی چه شرارت هایی بار میاره. شما می دونید مشروب خانمان براندازه. الان می خوام به رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 نگاه بکنیم. ما شهادت اشخاص رو میشنویم که مشروب چقدر ویرانگر و خانمان سوزه. اما در این مورد میخواهیم از کلام خدا بشنویم. در افسوسیان فصل 5 آیه 18 کلمه‌ای وجود داره که خیلی کلمه جدی و مهمیه. مست شراب مشوید که در آن فجور است. این واژه فجور در زبان یونانی آسوتیا می باشه که واژه بسیار مهم و جالبی است. ریشه این کلمه در اصل این می باشه: بیماری بی علاج و درمان ناپذیر. پس این آیه رو به این شکل بخونید: مست شراب مشوید که عاقبت آن بیماری بی علاج و درمان ناپذیره. بدیهیه که خدا خیلی خوب میدونه آخر و عاقبت مستی و میگساری عیاشی و بیبندوباری است. به عبارتی میتوان چنین گفت که در زمان پولس معنی واژه به واژه این کلمه چنین میباشه: کسی که آسوتیا مشخصه اوست با روش زندگی که پیش میگیره خودش رو نابود میکنه. نتیجه مستی و میگساری بیماری بیعلاج و درمان ناپذیر و نابودی و ویرانی است. این گفته کتاب مقدسه. انجیل لوقا فصل 15 آیه 13 همین کلمه آسوتیا رو به کار میبره. ماجرا از این قراره که مردی جوان نزد پدرش میره و میگه ای پدر، رصد اموالی که باید به من برسه به من بده. حتما یادتون میاد که این پسر همه دارایی رو میگیره و به سرزمینی دور میره و به عیاشی ناهنجار سرمایه خودش رو هدر میده. در زبان اصلی لوقا فصل 15 آیه 13 برای کلمه عیاشی واژه آسوتیا رو به کار میبره. این پسر هرزگی میکنه و خودش رو غرق زندگی میکنه که نتیجهش بیماری بیعلاج و درمان ناپذیره. سبک زندگی او خانمان براندازه. یک زندگی بیبند و بار و بی نظم و انضباط، غرق در هرزگی و عیاشی. پس خیلی واضحه که خدا از طریق این کلمه آسوتیا به ما میگوید آخر و عاقبت مستی و میگساری عیاشی و بیبندوباری است. مستی و میگساری خانمان سوزه. در واقع کل کتاب مقدس این حقیقت رو به ما یادآوری میکنه. کلام خدا میفرماید شراب استهزا میکند و مسکرات عربده میآورد. به گفته کتاب امثال سلیمان فصل 4 آیه 17 شراب خوردن همان و خشونت داشتن همان. در کتاب پیدایش به چشم می‌بینیم که هر کجا مستی و میگساری است ناپاکی و بی‌عفتی هم اونجاست. هر کجا مستی و میگساری است زنای با محارم آنجاست. در کتاب تثنیه فصل 21 آیه 20 مستی و میگساری با پرخوری و شکم پرستی همراست. مستی و میگساری با سرکشی و نافرمانی همراست. وقتی کسی مست میشه از والدینش نافرمانی میکنه. مستی و میگساری با عیاشی و زندگی بی بند و بار همراست. پس مست شراب مشوید که عاقبت اون بیماری بی علاج و درمان ناپذیره. به گفته کتاب مقدس مشروب خوری خانمان براندازه. آیا می دونستید 25% از کسانی که در آسایشگاه روانی بستری می شن آدم های الکلی و معتاد مشروب هستند؟ الکل ذهن و قوه تفکر رو نابود میکنه. الکل کبد رو از کار میندازه. انسداد در کبد باعث تورم کبد میشه. یه مقاله پزشکی میخوندم که الکل حتی میتونه رگهای مری رو گشاد بکنه. هر قد که رگهای مری گشادتر بشند احتمال پاره شدن اونها موقع قورت دادن غذا زیادتر میشه که خطر خونریزی همراه داره. پس آدمای مشروب خور میتونن موقع غذا خوردن جون خودشون رو از دست بدن. علاوه بر این فراموش نکنید که الکل نه فقط خود شخص مشروب خور رو میکشه بلکه جون یه تعداد آدم بیگناه رو میگیره. آیا می دونستید 41% از آمار مرگ‌های خشونتبار به خاطر الکل؟ تقریباً نصف مرگ‌های ناشی از رفتارهای خشونتبار به خاطر مصرف مشروبات الکلی است. بنابر تحقیقاتی که از ایالت دلاور به دست اومده، نیمی از تصادفهایی که در جاده اتفاق میفته به خاطر الکل. طبق تحقیقات مشترکی که اداره بهداشت ایالت نیویورک و دانشگاه کرنل انجام دادند، در تصادفات جاده‌ای بانی 73% اونها رانندگان مقصری بودند که مست پشت فرمون بودند و جون خودشون و سرنشین‌ها رو به باد دادند. در شهرستان وست چستر در ایالت نیویورک خون 83 راننده رو که جونشون رو در تصادف از دست داده بودند آزمایش کردند. اون آزمایش خون نشون داد که 79% این رانندگان مشروبات الکلی مصرف کرده بودند. بله، الکل مرگبار است. عاقبت مصرف الکل فجور است، آسوتیا است. بیماری بیعلاج و درمان ناپذیره. کتاب امثال سلیمان بارها و بارها درباره مستی و میگساری هشدار میده. کتاب اشعیا فصل 28 آیه 7 میگوید اینها از شراب گمراه شدند و از مسکرات سرگشته گردیدند. هم کاهن و هم نبی از مسکرات گمراه شدند و از شراب بلعیده گردیدند. از مسکرات سرگشته شده اند و در رویا گمراه گردیده اند و در داوری مبهوت گشته اند، زیرا که همه سفره ها از غی و نجاست پر گردیده و جایی نمانده است. با این توصیف دیگه چه کسی باقی مونده تا معرفت رو تعلیم بده؟ چه کسی باقی مونده تا سخنگوی خدا باشه؟ مشروبات الکلی کاهنان و انبیا را فاسد کرده بود. به خاطر همین فساد خدا برای رهبران قوم اسرائیل معیار بالاتری قرار داده بود. برای جلوگیری از همین فساد معیار کاهنان و رهبران روحانی چند پله از مردم معمولی بالاتر بود. چرا؟ چون شراب و مشروب باعث میشه رهبران روحانی به جماعتی تبدیل بشن که با لب و لوچه آویزون حالت تهوع استفراغ دور میز بشینند و برای مردم تصمیم بگیرن. برای همین خدا معیار روحانی اونا رو چند پله بالاتر قرار میده. در همین راستا به کتاب یوئیل فصل 1 و آیه 5 نگاه بکنیم. ای مستان بیدار شده گریه کنید و ای همه میگساران به جهت عصیر انگور ولوله نمایید، زیرا که از دهان شما منقطع شده است. به عبارت خدا می فرماید برای شما از شراب خبری نیست. چرا؟ چون ملخا حمله کردند و محصول رو از بین بردند. خداوند میگوید تا آخر عمرتون شراب نخواهید نوشید. حالا به کتاب هوشع فصل 7 نگاه بکنیم. به گفته هوشع گناه افرائیم شراب نوشیدن و میگساری بود. همچنین آموس در فصل 2 و 4 و 6 به عیاشی و بیبند و باری اشاره میکنه که نتیجه نوشیدن شراب و مست کردنه. ما این رو میدونیم که مستی و میگساری به هرزگی و عیاشی ختم میشه. بنابراین این سوال پیش میاد که اگه نتیجه رو میدونیم، چرا باید پیاله ای رو دست بگیریم که از آخر و عاقبت اون خبر داریم؟ حالا به کتاب حبقوق فصل 2 و آیه 15 توجه بکنید. وای بر کسی که همسایه خود را می نوشاند و بر تو که زهر خیش را ریخته او را نیز مست می سازی تا برهنگی او را بنگری. تو از رسوایی به عوض جلال سیر خواهی شد. تو نیز بنوش و رسوایی خیش را مکشوف ساز. کاسه دست راست یهوه بر تو وارد خواهد آمد و غی رسوایی بر جلال تو خواهد بود. عجب آیه ای. شما همسایه خودتون رو مست بکنید تا ببینید چطور خدا روی شما غی میکنه. خدا شما رو وادار میکنه جام داوریش رو بنوشید. خدا در این مورد با کسی شوخی نداره. پس میبینید که خدا از پیامد مستی و میگساری خبر داره. اگه به محله پاتوق آدمای مست و ولگرد برید، آدمای پریشان و فلاکت بار میبینید. آدم چاق و به دست و آدم زخمی میبینید که نتونسته از خودش دفاع بکنه. شما زندگی چنین آدمایی رو به چشم دیدید. من در سالهای اول خدمتم بارها به این محله ها و پاتوقای این آدمای مست رفتم. زندگی اونها رو از نزدیک دیدم. مطمئنم شما هم از زندگی این آدما بیخبر نیستید. با دیدن این صحنه ها این سوال رو از خودم میپرسم. آیا عاقلانه است خودم رو درگیر چیزی بکنم که میدونم تا این اندازه ویرانگر و خانمان براندازه؟ دوباره سوالها رو مرور میکنیم. آیا این شراب جدید همون شراب قدیمی است؟ آیا نوشیدن شراب برای ما ضرورت داره؟ آیا نوشیدن شراب بهترین گزینه است؟ آیا نوشیدن شراب میتونه یه عادت بشه؟ آیا نوشیدن شراب میتونه خانمان برانداز باشه؟ حالا بریم سراغ سوال ششم. آیا نوشیدن شراب برای سایر ایمانداران لغزشه؟ این یک ایستگاه بازرسی است که باید از اون عبور بکنیم. باید از خودتون بپرسید. اگه شراب بنوشم، آیا باعث لغزش ایماندارا میشم؟ شما میگید من آزادم. من نمیخوام خودم رو اسیر شریعتگرایی بکنم. من آزادم کاری رو که میخوام انجام بدم و میتونم از عهده اون بر بیام. هفته پیش یک نفر به من گفت من میتونم مشروب خوردن رو مدیریت بکنم. نمیدونم شما چرا اینقدر نگران این موضوع هستید. من یک گیلاس کوچیک ویسکی صبح میخورم، یک گیلاس کوچیکم شب. این قضیه رو طوری مدیریت میکنم که روی من اثر نگذاره. اما پاسخ من به این آقا اینه: شاید شما بتونید از عهدش برایید. بله شما میتونید، ولی کسی که مشروب خوردن شما رو تماشا میکنه و از سر کشیدن ویسکی شما خبر داره شاید نتونه با این موضوع کنار بیاد. در این مورد رساله رومیان فصل 14 به موارد خاص و مشخصی اشاره میکنه. اما رساله اول قرنتیان فصل 8 آیه 9 یک اصل کلی رو بیان میکنه. احتیاط کنید مبادا اختیار شما باعث لغزش ضعیفان گردد. خیلی وقتها پیش اومده که پدرها و مادرها به من گفتن ما قبلن مشروب خور بودیم تا اینکه بچه ها به سن نوجوانی رسیدن. اون موقع بود که مشروب خوردن رو کنار گذاشتیم، چون فهمیدیم بچه ها به ما نگاه کردن و شروع کردن مشروب خوردن، اما حالشون به هم خورد. بله خیلی از والدین این تجربه مشترک رو دارن. وای به اون روز که پلیس تماس بگیره و خبر بده که بچه شما رو مست پیدا کردیم که گوشه خیابون افتاده بود. پس این درسته که شما آزادی دارید و میتونید در مشروب خوری تعادل رو نگه بدارید. شما بالغ هستید و قدرتشو دارید که این تعادل رو حفظ بکنید. اما دیگران که شما رو سرمشق قرار میدن شاید نتونن این تعادل رو حفظ بکنن. حتماً یادتون میاد که مستی و میگساری در زمان پولس به مذهب بت‌پرستان پیوند داشت. بت‌پرستان ایزد باکوس و دیونیسوس رو عبادت می‌کردن. ما همه اینا رو بررسی کردیم و توضیح دادیم که مستی و میگساری بخشی از مراسم عبادت بت‌پرستان بود. در اون دوران کسانی که قبلاً بت‌پرست بودند و حالا به عیسی مسیح ایمان آورده بودند، دلشون نمی‌خواست به گوشتی که برای بت‌ها قربانی می‌شد لب بزنند. خیلی از ایمانداران نیز که قبلاً درگیر مراسم بت‌پرستی بودند، نمی‌خواستند لب به شراب بزنند. برای همین به محضی که ایماندار شدند، از کارهایی که دست کشیدند همین شراب خوری بود. اونها به کل از شراب پرهیز کردند. از این رو وقتی سایر ایمانداران به اونا می گفتند ما آزادی و اختیار داریم که شراب بنوشیم، سپس پیاله شراب رو جلوی اونها سر می کشیدند، این کار اونها باعث لغزش اون دست از ایمانداران می شد که همه عمر گذشته رو درگیر بت‌پرستی بودند و در مراسم شیطانی شراب می نوشیدن و بت‌ها و خدایان رو عبادت می کردن. حالا به رساله رومیان فصل 14 نگاه بکنیم. در اینجا پولس به طور خاص و مشخص به موضوع مستی و میگساری می پردازه. جماعتی از ایمانداران روم در گذشته اسیر بت‌پرستی و درگیر مستی و میگساری شریرانه بودند که جزو اون بت‌پرستی بود. اون ایمانداران که از امت‌ها و غیر یهودی بودند قبلاً درگیر مستی و میگساری و عیاشی و زنا و بی‌عفتی و پرخوری و همه گونه شرارت و هرزگی و بی‌بندوباری بودند که همگی نتیجه مست شدن و از خود بی خود شدن بود. سپس وقتی ایماندار شدند دیگه نمی‌خواستند یه لحظه هم به شراب فکر بکنند. اما یه تعداد از ایمانداران که احتمالاً یهودی بودند و قبلاً بت‌پرست نبودند و نوشیدن شراب برای اونها مشکلی نبود، به اون ایمانداران میگفتند ای بابا مشکلی نیست، شراب بنوشید. اما اون ایمانداران که از پیش زمینه بت‌پرستی اومده بودند به شدت آزرده میشدند. اونا قبول نداشتند که آزادی دارن شراب بخورن. از نظر اونها شراب خوردن متعلق به زندگی گذشته بود. اما حالا حیات تازه اونها باید با زندگی گذشته فرق داشته باشه. ولی عده‌ای از مسیحیان با توجیه این که آزادی دارند جلوی اون ایمانداران شراب می‌خوردن. اما اون ایمانداران که نمیتونستند به خاطر گذشته خودشون این آزادی رو داشته باشن خیلی ناراحت و دلخور می‌شدن. برای همین اون دسته از ایمانداران که شراب می‌خوردند برای این برادران سنگ لغزش بودند و اونها رو آزرده و غمگین می‌کردند. از این رو پولس در رساله رومیان فصل 14 به اونا میگه جلوی اون ایمانداران شراب نخورن. او در انتهای آیه 13 میگوید حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود نگذارید. خیر، این کارو نکنید. این کار شما باعث لغزش برادرتون میشه. حالا بریم سراغ گروه دیگری از مردم. یه دسته مردم هستن که نمیتونن یه سری کارها رو حذف بکنن و اون کارها رو به درستی مدیریت بکنن. ولی شما همون کارها رو انجام میدید و میتونید تعادل رو حفظ بکنید. سپس اون دسته از مردم به شما نگاه میکنن و میگن پس انگار مشکلی نیست، ما هم میتونیم انجامش بدیم. اینطور میشه که اونها لب به شراب میزنن و تا به خودشون میان دیگه معتاد مشروب شدن. پس متوجه هستید که ممکنه یه عده رو آزرده بکنید و برای یک عده سنگ لغزش بشید و اونها رو در ایمانشون ضعیف بکنید. بنابراین پولس هشدار میده این کارو نکنید. برای مردم سنگ لغزش نشید. شما دست به کار میزنید که از نظر اونها اشتباه است. اما وقتی به شما نگاه میکنن خیالشون راحت میشه که میتونن همون کارو انجام بدن. اینطور میشه که پیاله شراب دست میگیرند ولی کار از کار میگذره و الکلی میشن. من معتادان الکلی زیادی رو از نزدیک دیدم. من شاهد بودم عیسی مسیح خیلی از این معتادان رو عوض کرده. من بارها به مرکزی به نام الکلی‌های گمنام رفتم و در جلسه‌های ترک مشروب الکلی عقب سالن نشستم و اونها رو تماشا کردم. من آنقدر با اعتیاد به مشروبات الکلی آشنایی دارم که بدونم چه خبره و اوضاع از چه قراره. برای همین حاضر نیستم کسی رو تشویق بکنم که بره و هرچی دلش میخواد بنوشه و خوش باشه. خیر، نمیخوام در این مورد مقصر باشم. من که نمیدونم چه کسی تا چه اندازه ظرفیت مشروب خوردن داره. پس نمیخوام لب به مشروب بزنم تا مردم به من نگاه بکنن و منو سرمشق قرار بدن. بعد برن و زندگی خودشون رو با الکل نابود بکنن. حالا به این نکته در رومیان فصل 14 و آیه 14 توجه بکنید. هیچ چیز در ذات خود نجس نیست. بله، ولی آیه 15 میگوید هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود دیگر به محبت رفتار نمی کنی. شما میگید نظر شما برای من مهم نیست. من اگه دلم بخواد شرابم رو می نوشم و شما هم هر سازی می خواهید بزنید. بسیار خوب، اما در این حرف نشونی از محبت به برادرتون دیده نمی شه. آیه 17 می گوید زیرا ملکوت خدا خوردن و آشامیدن نیست، بلکه عدالت و آرامش و خوشی در روح القدس. شما قرار عامل عدالت و آرامش و شادی باشید، نه اینکه صرفاً آزادی خوردن و نوشیدن داشته باشید. حالا به آیه 19 نگاه بکنید. پس آن اموری را که منشأ آرامش و بنای یکدیگر است پیروی نمایید. یعنی کاری را انجام بدید که دیگران رو از نظر روحانی بنا میکنه، نه اینکه باعث پریشانی و آشفتگی اونا بشه. برای دیگران سنگ لغزش نباشید. باعث ضعیف شدن ایمان دیگران نباشید. اونها رو آزرده نکنید. آیه 20 به جهت خوراک کار خدا را خراب مساز. البته همه چیز پاک است، اما بد است برای آن شخص که برای لغزش می‌خورد. جان کلام اینه که مشکل نیست اگه شراب بخورید. شراب به خودی خودش خانمان برانداز نیست اگه که به درستی با آب مخلوط بشه و عقل و هوش شما رو از سرتون نپرونه. ولی حواستون باشه مبادا شراب نوشیدن شما باعث لغزش کسی بشه. حالا به آیه 21 دقت بکنید که در شرایط خاص از ما میخواد کاملا از خوردن شراب پرهیز بکنیم. گوشت نخوردن و شراب نخوردن نیکوست. به عبارتی لب به شراب نزن اگه شراب خوردن تو باعث لغزش یا آزردگی یا ضعیف شدن برادرت میشه. در این شرایط شراب رو کنار بگذارید. در اینجا پولس به طور مشخص از گوشتی حرف میزنه که برای بت‌ها قربانی میشد. او میگه به گوشتی که برای بت‌ها قربانی میشه لب نزن و به شراب لب نزن اگه که خوردن و نوشیدن تو باعث آزردگی و لغزش یه نفر میشه. الان شما میگید ای بابا، نمیشه که همه عمرمون ملاحظه دیگران رو بکنیم. بسیار خوب، اما واقعیت اینه که خدا دقیقاً از شما همین رو میخواد که ملاحظه دیگران رو بکنید. خیلی از ایمانداران قبلاً معتاد مشروب بودن. یکی از زیباترین اتفاقای دنیا اینه که عیسی مسیح این اشخاص رو نجات میده. چقدر عالی که عیسی مسیح اونها رو نجات داده. اونها رو از اسارت اعتیاد آزاد کرده. اونها رو شسته و پاک کرده. اون گناه پلید اعتیاد به الکل و مستی و میگساری رو از اونها برداشته. چقدر زیبا. اما به راستی کار جالبی نیست که یه ایماندار با توجیه اینکه آزادی داره به این آزادی فخر بفروشه و جلوی اون ایمانداران شراب بنوشه. چنین کاری اون ایمانداران رو ناراحت و آزرده میکنه. قطعاً که جالب نیست جلوی بچه‌های خودتون یا برادر ضعیف‌تر مشروب بخورید و اونها رو در یک گودال عمیق و هولناک اعتیاد به مشروب گرفتار بکنید. دوباره سراغ اون سری پرسشا بریم و اونها رو مرور بکنیم. آیا این شراب امروزی همان شراب قدیمه؟ خیر. این شراب همون شراب نیست. آیا نوشیدن شراب برای ما ضرورت داره؟ خیر، ضرورت نداره. آیا نوشیدن شراب بهترین گزینه است؟ خیر، بهترین گزینه نیست. آیا نوشیدن شراب میتونه به یک عادت و اعتیاد تبدیل بشه؟ بله، میتونه. آیا نوشیدن مشروبات الکلی میتونه خانمان برانداز باشه؟ بله، البته که میتونه. آیا نوشیدن شراب میتونه برای سایر مسیحیان آزاردهنده باشه؟ بله، بیشتر مواقع میتونه آزاردهنده باشه. البته شاید در بعضی کشورها و مناطق دنیا نوشیدن مشروبات الکلی برای سایر ایمانداران سنگ لغزش نباشه. اما در جامعه امروز ما که ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی وجود نداره، با این حال همه میدونن که مسیحیت و مسیحیان با مشروب خوردن و مست شدن کاری ندارن. برای همین قطعاً که بسیاری از ایمانداران از اینکه کسی جلوی اونها مشروب بخوره آزرده میشن و برای بسیاری سنگ لغزش میشه و به شدت آزرده میشن، چون مشروب خوردن زندگی قبل از نجاتشون رو به یاد اونها میاره. الان وقتشه دو سوال دیگه از شما بپرسم. آیا نوشیدن شراب به شهادت ایمان من لطمه میزنه؟ عده‌ای از مسیحیان میگن مشروب خوردن من راهی است برای بشارت دادن به مردم. اگه دیگران ببینن منم مثل اونها مشروب میخورم، بشارتم رو قبول میکنن. بسیار خوب، اما سوال اینجاست که آیا این راهی که شما پیش میگیرید شهادت ایمان شما رو قوی میکنه یا برعکس به اون صدمه میزنه؟ رومیان فصل 14 و آیه 16 میگوید مگذارید که نیکوی شما را بد گویند. در حالت عادی از نظر دیگران شما آدم خوبی هستید و شهادت ایمانتون مفید و مؤثره. ولی اگه با توجیه آزادی که در مسیح دارید جلوی دیگران مشروب بخورید و باعث لغزش اونها بشید، اون وقته که شهادت ایمان شما در نظر مردم از ارزش میفته و خدمت روحانی شما رو ناچیز میشمرن و به چشم دیگری به شما نگاه میکنن. به جرأت میگم که این اتفاق خواهد افتاد. فرض بکنید من پشت منبر بیام و به شما بگم میخوام بدونید که من مشروب میخورم. ولی میتونم مشروب خوردنم رو مدیریت بکنم که کار به جای باریک نکشه. باور بکنید اگه این رو بگم تنگی نفس پیدا میکنید. یه عده هم کتاب مقدستون رو بر میدارید و دو پا هم غرض میکنید و از اینجا میرید. بعد مطمئنم ازم میپرسید یعنی جان مک‌آرتور مشروب میخوره؟ سپس هر بار که پشت منبر بیام یادتون میاد که جان مک‌آرتور مشروب میخوره. بعد به خودتون میگید آیا موقع موعظه کردن حواسش سر جای خودش هست؟ پس میبینید که این حرف من خیلی از شما رو ناراحت میکنه. البته عده‌ای از شما اصلا آزرده نمیشید. اما برای تعدادی از شما آزاردهنده است. بنابراین واضحه که نمیخوام بی خود و بی جهت کسی رو اذیت بکنم و آزار بدم. همچنین نمیخوام شهادت ایمانم خراب بشه. برای همین این سوال رو از خودم میپرسم. اگه شراب بخورم، آیا از چشم مردم میفتم و همه به چشم دیگری به من نگاه میکنن؟ من این رو میدونم که اگه اهل شراب و مشروب بودم، میان ایمانداران و کلیساها از چشم خیلی از مردم میافتادم. من نمیخوام ایمانداران رو آزرده بکنم. اما مردم دنیا چطور؟ غیر ایمانداران چطور؟ آیا نباید اونها رو هم آزرده بکنم؟ برای پاسخ این سوال به رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 نگاه بکنیم. این آیه خیلی جالبه. به گفته این آیه خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه گوشت قربانی بت‌ها رو می‌خورید، خواه شراب می‌نوشید، هر چه می‌کنید همه رو برای جلال خدا بکنید. اما چگونه می‌تونید همه کار رو برای جلال خدا بکنید؟ آیه 32 یهودیان و یونانیان و کلیسای خدا رو لغزش مدهید. بله، من نمیخوام کاری بکنم که باعث لغزش کلیسا بشه. من نمیخوام به بهانه آزادی که در اختیار دارم باعث لغزش جمعیت وسیع از ایمانداران بشم. نمیخوام شهادت ایمانم رو خراب بکنم. نمیخوام یهودیان و یونانیان رو لغزش بدم. حالا به آیه 33 دقت بکنید. چنان که من نیز در هر کاری همه رو خوش میسازم و نفع خود را طالب نیستم، بلکه نفع بسیاری را تا نجات یابد. بله، تا بسیاری نجات پیدا بکنن. آیا می دونید منظور پولس چیه؟ پولس میگه اگه می خواهید به مردم بشارت بدید، به شراب لب نزنید و گوشت قربانی بت‌ها رو نخورید. مردم باید ببینند شما با بقیه فرق دارید. پس من دنبال این نیستم که هر کاری دوست دارم انجام بدم. بله، من آزادی دارم یه سری کارها رو انجام بدم، ولی همزمان به یه سری اصول هم پایبندم. اصل اولی که به اون پایبندم اینه که خدا رو جلال بدم. اصل دوم اینه که به هیچ عنوان باعث لغزش کسی نشم. اصل سوم اینه که با دنیا فرق داشته باشم تا مردم این تفاوت رو ببینن و نجات پیدا بکنن. حالا نوبت سوال هشتم رسید. اگه تا الان 7 ایستگاه بازرسی رو رد کردید، دیگه اینجا ایستگاه آخره. شما باید از خودتون بپرسید. آیا واقعاً مطمئنم نوشیدن شراب کار درستی است؟ شما باید صادقانه این سوال رو از خودتون بپرسید. چون اگه زمانی که شراب میخورید به هر دلیل احساس گناه میکنید، نباید این مشکل رو دست کم بگیرید. برای مثال، هفته گذشته یه نفر به من گفت ما با دوستان جمع شدیم و آبجو خوردیم. آیا کار اشتباهی کردم؟ منم گفتم نظر خودت چیه؟ اون آقا جواب داد به نظر خودم کار اشتباهی نکردم، اما خیلی هم حس خوبی نداشتم، کمی ناراحت بودم. به او گفتم چرا باید کاری بکنی که تو رو ناراحت و اذیت بکنه؟ او گفت نه، دلم نمیخواد اذیت بشم. منم گفتم پس برای اینکه اذیت نشی دیگه مشروب نخور. او در جوابم گفت بله، البته که به نظرم کار اشتباهی نکردم، اما به هر حال اذیت شدم. بسیار خوب، اگه شما هم مشکل این آقا رو دارید، رساله رومیان فصل 14 آیه 23 میتونه به شما کمک بکنه. الان وقت نداریم این آیه رو تفسیر بکنیم، فقط اون رو مختصر مرور میکنیم. آن که شک دارد اگر بخورد ملزم میشود، زیرا به ایمان نمیخورد و هرچه از ایمان نیست گناه است. این آیه رو از چشم انداز مشروب خوردن نگاه میکنیم. فرض بکنید یه نفر که قبلا بت پرست بوده و حالا به مسیح ایمان آورده، اینجا میاد و میگه شراب نوشیدن درست نیست، شراب خوری جزو آداب بت پرستی است، من به شراب لب نمیزنم. اما تعدادی از برادران که مثل او فکر نمی کنن به این آقا میگن بابا دست بردار، خودت رو اسیر قید و بند نکن، ما در مسیح آزادیم، برو و بنوش و خوش باش. بسیار خوب، اون آقا هم میره و با شک و تردیدی که در دلش وجود داره شراب میخوره. بعد چی میشه؟ یادمون باشه که این آقا از قبل اسیر یه سری قید و بند بوده. او برادر ضعیفتره. او نمیتونه از آزادی که در اختیار داره لذت ببره. حالا شما او رو مجبور میکنید کاری رو انجام بده که وجدانش به او اجازه نمیده. شما با این کارتون شک و تردید او رو بیشتر میکنید. شما باعث میشید او عذاب وجدان داشته باشه و احساس تقصیر بکنه. شما کاری میکنید تا برای این شخص سوال پیش بیاد که واقعاً آزادی چه کارهایی رو داره. خلاصه چون این شخص باور نداره که آزاد شراب بنوشه، شراب خوردن برای او به یک گناه تبدیل میشه. واقعیت اینه که اگه نمیتونید کاری رو با وجدان راحت انجام بدید، اگه از ته دل باور ندارید اون کار درسته، اون رو انجام ندید. چون با انجام دادن اون کار بیشتر احساس تقصیر خواهید داشت. در همین مورد یه نکته دیگر رو نیز اضافه می کنیم. اصلا کار خوبی نیست که روی وجدانتون پا بگذارید و وجدانتون رو نادیده بگیرید. چون هرچه بیشتر روی وجدانتون پا میگذارید، اون رو داغ و بی‌حس می کنید. وقتی هم که وجدان شما بی‌حس بشه، اگه خدا بخواد در مورد موضوع حساسی به شما هشدار بده، شما هیچ حسی نخواهید داشت چون وجدانتون بی‌حس شده. موضوع اینه که خدا به وسیله وجدانتون شما رو ملزم می‌کنه. اگه بارها و بارها ندای وجدان رو نادیده بگیرید، به وقت ضرورت وجدانتون بی‌حس خواهد بود و به شما هشدار نخواهد داد. بسیار خوب، اینها همه اصول و قواعد و معیارهایی بود که با هم بررسی کردیم. حالا باید خودتون رو محک بزنید و همون سوالهای ایستگاه بازرسی رو از خودتون بپرسید. آیا این شراب همون شرابه؟ آیا نوشیدن شراب برای ما ضرورت داره؟ آیا نوشیدن شراب بهترین گزینه است؟ آیا نوشیدن شراب میتونه یه عادت و اعتیاد بشه؟ آیا نوشیدن شراب میتونه خانمان برانداز باشه؟ آیا نوشیدن شراب باعث لغزش سایر ایماندارانه؟ آیا نوشیدن شراب به شهادت ایمان من صدمه میزنه؟ آیا مطمئنم نوشیدن شراب کار درستی است؟ آیا با ایمان قلبی و بدون شک و تردید قبول دارم که نوشیدن شراب کار درستیه؟ عزیزان، پس از همه این حرفا، ختم کلام اینه که به دقت و با ملاحظه رفتار کنید. نه چون جاهلان، بلکه چون حکیمان. وقت رو دریابید، زیرا که این روزها شریر است. اگه میخواهید مثل یه ایماندار با حکمت رفتار بکنید، فقط یک راه وجود داره. نباید مسئله مشروب خوردن و شراب نوشیدن رو دست کم بگیرید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت از تو ممنونیم که به ما فرصت دادی درباره این موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم. ای خداوند، ما نه شریعتگرا هستیم، نه بی محبتیم و نه میخواهیم همرنگ جماعت باشیم. ما فقط میخواهیم پیرو حقیقت تو و کلام تو باشیم. به ما کمک کن همه این گفته ها رو کنار هم بگذاریم و یه تصمیم درست و حکیمانه بگیریم. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور، از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org